الله من الشیطان الرجیم. سلام به محضر شما ارادتمندان، عارفان به حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، و تبریک و تهنیت اعیاد خمسه طیبه ماه مبارک شعبان، شعبان المعظم، ماهی که به شباهتش شباهت درخت است. شعبان یعنی شعبه شعبه شدن، شاخ و برگ یافتن. و در این ماه مولود کسی هم هست که هم نام هم شکل مانند خود پیامبر عزیز است که این ماه به او اختصاص دارد. چون ولادت حضرت علی اکبر رو به عنوان روز جوان معرفی کردن، من یکی دو سه تا جمله در این زمینه مطرح می کنم و بعد یه ابعادی از زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام رو که احتمالاً کمتر مطرح شده است، کمتر طرح شده است، سعی می کنم با بهره گیری هم از حوزه روایات و هم زیارات و خصوص در حوزه زیارت ها در باب حضرت علی اکبر نکات قابل تأمل و توجهی وجود داره که کمتر مطرح شده است. و البته از زبان دشمنان، دشمنانی که حضرت علی اکبر رو برای ما توصیف کردند. دوستان عزیز نوگل ما، خب اینجا خوندن استاد عزیزمون جناب آقای دکتر فراهانی هم ستودند و تشویق کردند و انگیزه دادند. دوره کودکی پشتوانه بزرگ دوره نوجوانی و جوانی است و اگر کسی در این دوره شخصیت شکل نگیرد، چندان امیدی به شکلگیری دوره نوجوانی و جوانی نیست. یکی از روانشناسان به نام گزل میگوید شخصیت شما در 5 سالگی شکل میگیرد و اینه که روی شخصیت کودک خیلی باید درنگ و دقت بکنیم. کودکان سرمایه های بزرگ آیندن و اتفاقا میخوام اینجا یک مقدار هم از سلوک خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دوران کودکی حضرت علی اکبر هم سخن گفته باشم. جوان سر تا پا شور و استعداد است و نگاه به آینده، و اگر کسی قرآن رو مطالعه کنه، بزرگترین اتفاقات تاریخ رو پیامبران در دوران جوانی خودشان رقم زدن و اصلا جریانهای بزرگ در فرهنگ قرآنی متعلق به نسل جوان است. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌ها را می شکند، خداوند در قرآن اشاره داره که همه می گفتن فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، گفتن جوانی است که این جوان رو ابراهیم می گویند. واقعا اگر کسی قرار باشه تبر به دوش بگیرد و بت شکنی بکند، چه بت‌های درون خودش رو بشکند چه بت‌های بیرون رو، این رو در جوانی می تواند انجام بدهد. ای شهان کشتیم ما خصم برون، مان خصمی زن بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با بتی ما در جهاد اکبریم. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. اون جوانانی که به عنوان اصحاب کهف مطرحن در قرآن هم هست، اذ اول فتیت الی الکهف، اونگاه که فتیه یعنی جوانها، جوانان به سمت کهف رفتن. چند روز قبل بود برای ساختن فیلمی برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، بنده رو دعوت کردن برای کار مشاوره که ابعاد زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو توضیح بدم برای کسانی که قرار این فیلم رو در آینده تهیه بکنن. بعد وقتی من توضیح دادم براشون، حضرت خدیجه سلام الله علیها هفته دست کم دو بار میرفت جبل النور، یا همون جایی که ما میگیم غار معروف حرا. دوستانی که مشرف شدن میدونن، بسیاری هستن تا نیمه راه رو میان خودشون رو به غار نمیرسانن، در حالی که دستشون کاملا خالی سبک هم هستن، تازه الان هم پلکانیش کردن که راحت تر میشه بالا رفت. حضرت خدیجه این مسیر رو از خانه حدود 12 کیلومتر راه تا برسه پای کوه، و این کوه رو که بسیار عبوس و خشن با تخت سنگ هایی است که عبور از اونها بسیار بسیار سخته، این رو با اون مقدار غذایی که همراه می آورد، آب و غذای چند روزه پیغمبر رو با خودش همراه می آورد و می آورد بالا. من خودم وقتی کوه حرا رو رفتم، جبل النور رو رفتم، در برگشت گفتم واجب شد برم دوباره حضرت خدیجه رو زیارت بکنم. الان امکانش نیست، ولی اون زمان میتونستیم ما تا کنار مزار حضرت خدیجه برویم. این کار را جوان میتواند انجام بدهد. از اول فتیت و الی الکهف، اگر اصحاب کهف تونستن به غار خودشون رو برسونن، از کوه بالا برن، چون جوان بودن. و اینه که پیغمبر فرموده 5 چیز رو دریابید که یکی از اونا اینه: اغتنم شبابک قبل هرمک، جوانیت رو قبل از پیری دریاب. این فرصت، فرصت ناب و نازنینی است که رشته اون پیوند پیدا میکنه به دوران کودکی. باید از همون حدود 5 سالگی مراقبت ها شروع بشه. خیلی به ظرافت آیه دکتر فرانی اشاره فرمودن که من اصلا با این بچه ها نمیخوام الان صحبت بکنم، بذار برن بازی بکنن. بچه باید بازی کنه، بچه باید شلوغ باشه، و به تعبیر پیغمبر کودک باید ارامه باشد. ارامه یعنی شلوغ، شیطون. میفرماید هر کودکی که شلوغ باشه، این کودک وقتی بزرگ شد 2 ویژگی پیدا میکنه، یکی علم است و دیگری حلم، چون این تجربه میکنه، شکست میخوره و یاد میگیره که باید در مقابل مشکلات و شکست ها ایستادگی بکنه. یک کتابی هست در اونجا 5 تا نکته رو پیغمبر درباره کودکان فرموده. این فرمود من کودکان را به 5 دلیل دوست دارم، که اتفاقا ما به این 5 دلیل بچه ها رو دوست نداریم. یکی این که بچه ها رو دوست دارم چون زیاد گریه میکنن. گریه بچه برای بچه آمادگی است برای اینکه رنج و زجر رو در آینده از کودکی تمرین کرده باشه. حتی روایت داریم که وقتی بچه گریه میکنه، شیر میخواد، مادر بلافاصله به شیر نده. اگر بچه درد داره بلافاصله درمان نکنید، بذار یه مقدار گریه کنه. اتفاقا اثبات شده بسیاری از کسانی که در دام اعتیاد میفتن، کسانی هستن که در کودکی درد و تمرین نکردن، مشکلات رو در دوران کودکی ندیدن. مدتی پیش، چندین سال پیش، ما رو یه مدرسه دعوت کردن، مدرسه ابتدایی بود. اینقدر امکانات تو این مدرسه بود، و خب فرزندان بعضی از مسئولین مملکتی هم تو این مدرسه بودن، اتاق خواب داشتن، وقت نهار نهارشون تو مدرسه آماده بود، امکانات فوق العاده برای ورزش، اتاقهای آزمایش، اصلا امکانات فوق العاده بود. من گفتم من نگران این بچه ها هستم، اینا خطرناکن. این بچه های ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. من اگر باشه این بچه ها رو میبرم کو، هولشون میدم بیفتن، سرشون به صخره‌ای بخوره، زخم ببینن، پرورده بشن برای آینده. که اتفاقا یه چنین چیزهایی رو ما در زندگی و در دوران کودکی حضرت علی اکبر هم داریم که حالا اشاره خواهم کرد. بنابراین این زمینه باید فراهم بشه. گفتم که میفرماد من کودکان رو دوست دارم چون زیاد گریه میکنن. گریه به بچه میآموزد که در زندگی ناکامی هم وجود داره، درد هم وجود داره. کودکان رو دوست دارم چون با هم دعوا میکنن. ما در خانواده همون از دعوای کودکان خوشمون نمیاد، در حالی که کودک در دعوا یاد میگیره از خودش دفاع بکنه، یاد میگیره گاهی وقتا ناز بکشه. دیدید دم مدرسه ها من گاهی تا دیدم مدرسه تموم میشه چند تا با هم دیگه ائتلاف کردن که یکی رو کتک بزنن. این از قبل میدونه که از پس این چند تا بر نمیاد، ساندویچ بهشون میده، از همین جوایزی که آقای دکتر فرهانی میده مثلا فرض کن بده و اینا، و سعی میکنه که با اونها به مسالمت با رأفت برخورد بکنه. اگه هم دید میتونه دعوا میکنه. تو دعوا هم بچه ها یاد میگیرن مدیریت بکنن، دیدن میخورن در برن، میبینن میتونن از پس طرف بر بیان بجنگن. بنابراین دعوا برای کودکان خوب است. من کودکان رو دوست دارم چون چیزی برای آینده اندوخته نمی کنن. کودکان برای آینده چیزی اندوخته نمی کنن. مثلا فرض کن شما 3 شکلات، یکی از این دوستان بود شکلات میداد، الان دیدم این گوشه آورده بود، بله، شما 3 شکلات دست یه بچه بدید، همین نوگلان عزیز یا کوچکتر از اینا، بگو ببین عزیزم الان این اولی رو بخور، دومی رو یه ساعت دیگه میخوری، سوم رو بذار برای فردا صبح میخوری. احیانا به شما میگه چشم، اولی رو میخوره، چند لحظه بعد میبینید داره به دومی ور میره و بعد از کمی میبینید دومی غیب شد و اندکی بعد میبینید سومی هم نایاب شد. چیزی برای آینده اندوخته نمی کنن. یک معنای البته عرفانی لطیف هم پشت اینا وجود داره. گریه بچه ها رو دوست دارم، دعوای بچه ها رو دوست دارم، بچه ها رو دوست دارم چون زود آشتی می کنن، بچه ها رو دوست دارم چیزی رو که می طلبن لحظه بعد تخریب می کنند. مثلا شما با پسرتون یا با دخترتون رفتید مثلا خیابون به ویترین رسیدید، یه ماشین خیلی گران قیمت معادل حقوق 1 شما پشت این ویترینه، بچه چادر مادر رو میکشه، آره اگه چادر داشته باشه، دامنشو میکشه، پاشو میگیره، بابا رو میکشه که بتونه بالاخره این ماشین رو بگیره، از گریه استفاده میکنه، از هر امکانی که هست. شما این ماشین رو براش تهیه میکنید. من یادم بچه که بودیم هر وقت مادر صدای بچهش نمی اومد میگفت برید ببینید داره چیکار میکنه، بعد میرفت ببینید این ساعت رو آورده پایین، دل و رودش رو بیرون کشیدی میخواد ببینه اون داخل چه خبره. این ماشینی رو که شما براش تهیه کردید میبینید یه روز بعدش، گاهی وقتا چند ساعت بعدش لط و پارش کرده. او داره به یک نیاز فطری خودش کودک پاسخ میدهد و اون نیاز به کنجکاویه، میخواد ببینه توی این چه خبره، چجوریه، چجوری داره کار میکنه. پیغمبر فرمود من بچه ها رو دوست دارم به سبب این ویژگی هاشون. و اصلا مفهوم دقیق تر اینه، کودک رو باید دوست داشت. ببخشید اگر من این کار رو نکردم. وقتی عزیز ما اومد، آقا محمد فراهانی اومد، باید به احترامش می ایستادیم همه ما. وقتی که کارش رو تموم میکرد به احترامش بیستید، تشویق بکنید، میرود بدرقه کنید. این روشی بوده که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته. و اگه توفیق باشه انشاءالله یه 3 کتاب دارم، شاید جلسه قبلم من اشاره کردم، تحت عنوان خانه و خانواده آرمانی در نگاه امام حسین، که امام حسین با کودکان چگونه رفتاری میکرد. عبیدالله ابن حر جعفی، کسی از دوستان میدونه کی بوده؟ من معلم ساده ای هستم، دوست دارم یه مقدار دو طرفه بکنم بحث رو. کسی از دوستان میدونه عبیدالله ابن حر جعفی کی بوده؟ بله، آفرین آفرین آفرین، بله، عبیدالله ابن حر جعفی در قصر بنی مقاتل یک منزل مونده به کربلا با ابا عبدالله مواجه شد. این آدم شجاع عجیبی بوده، تا آخرین لحظه هاش هم که می جنگه، حتی زخمی هم شده تنها می جنگه و سرانجام هم در خودکشی می کنه. این کسی بود که امام را امرایی نه. شاعر بسیار خوبی بوده، یک دیوان شعر داره که سر مزار حضرت ابا عبدالله سروده. عبیدالله ابن حر جوفی میگوید من در قصر بنی مقاتل حسین رو دیدم، وقتی با او مواجه شدم کودکان مثل پروانه گرد او میچرخیدند و اینقدر مهر میورزید به این کودکان. این گزارش عبیدالله ابن حر جوفی است. چنان این کودکان رو محبت میکرد که من بعد گفتم که آه کشیدم، گفتم وای بر این کودکان چه خواهد گذشت اگر روزی حسین رو نداشته باشن. اینقدر امام داره محبت میکنه. میخواد بره میدانم تا یه کودک صداش میزنه و پای اسبو میگیره، امام حسین از اسب پیاده میشه، او رو روی زانو مینشاند، مجاب میکنه کودک رو و بعد به میدان میرود. اینا درس های لطیفی است که ما از فرهنگ حضرت ابا عبدالله، از آموزه های حضرت ابا عبدالله میتوانیم دریافت بکنیم. خب من از این مقدمه عبور بکنم که به تناسب فضایی هم که ایجاد شد اشارتی کردم. ولادت حضرت علی اکبر به درستی معلوم نیست. اینکه الان 11 شعبان، به حدس و گمانی هم موضوع رو مطرح کردن. اصلا بعضی از کسانی که در باب تاریخ مطالعاتی دارن در باب این مسئله تردیدهایی دارن، اما من که برای شما دارم صحبت میکنم برای خودم یقینیه، چون من دریافتی کردم نمیتونم اینجا برای شما بیانش بکنم. اما این دریافت من برای خود من به عنوان یک دریافت درونی شهودی و قلبی اثبات شده است. ماه شعبان، 11 شعبان، ولادت حضرت علی اکبر هست. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اختلاف حدود 9 فرزند رو برای ایشون ذکر کردن در مجموعه کتابهایی که هست. به اختلاف، یه فرزندش به اسم جعفر هست که پیش از کربلا از دنیا رفته، حدود 7 ساله بود که جعفر از دست رفت. اولین فرزند حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا اولین گل شکفته در بوستان حضرت حسین ابن علی علیه السلام حضرت علی اکبره. سال 33 هجری در عصر عثمان متولد شد و سن مبارکش در زمانی که کربلا اتفاق میفته 27 به 28 هست. 28 سال، 27، 28 سال سن مبارک حضرت علی اکبره. حضرت علی اکبر شبیه دو پیغمبر بوده. ما معمولا میگیم که بر اساس اونچه که حضرت ابا عبدالله فرمود که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، میگوییم شبیه رسول خدا بوده. اما شباهت حضرت علی اکبر از یک نیمرخ شبیه مسیح بوده و یک نیمرخ دیگرش شبیه پیغمبر بوده. یه توضیحی من این رو لازمه که مطرح بکنم. جد مادری حضرت علی اکبر شخصیتی است به اسم عروه ابن مسعود. عروه ابن مسعود ثقفی بسیار شبیه مسیح بوده. رسول خدا فرمود وقتی من معراج رفتم و در آسمان چهارم عیسی مسیح رو ملاقات کردم، عیسی مسیح شبیه عروه ابن مسعود بود. عروه ابن مسعود جد مادری حضرت علی اکبره. حالا یه توضیح من باید بدم، این یک چیزایی رو، سرنخهایی رو من از این مطالعه میخوام برای شما روشن کرده باشم. عروه ابن مسعود شخصیتی بود که مردم میگفتن قبل از پیغمبر، میگفتن اگر دو نفر امکان پیغمبری برای اون باشد، من القریتین عظیم، اشاره قرآن است، یکی از کسانی که ممکن است به پیغمبری برگزیده شود یا پیامبر باشد، پیغمبری که موعود تورات و انجیل است، وعده داده شده، باید عروه ابن مسعود ثقفی باشد. عروه ابن مسعود شبیه مسیح بود. سال 8 هجری اومد خدمت پیغمبر، اسلام رو پذیرفت و بعد به پیغمبر یه نکته گفت. گفت یا رسول الله، من دوست دارم به سخت‌ترین مأموریت ممکن مرا بفرستی، هر کاری که سخت‌تره به من بده. این خیلی هنره که ما معمولا همیشه و من هم من یعبد الله علی حرف. قرآن میفرماید بسیاری هستند که خدا را بر حرف عبادت میکنند. حرف در اینجا به معنی حاشیه است، یعنی کلفتی نان را میگیرند، نازکی کار را. یه کسانی هستن هر جا راحته اونجا میبینی اونا رو، یکم درد سر باشه نه. به قول یه بزرگی گفته بود اگر به جای حی علی الصلاة بگوین حی علی الخمس، خیلی ها مسجد نمیان. یعنی سختا کارای سخت اونه. بعضی ها عاشق کارهای آسونه، دم دستی راحت درد سر نداشته باشه. عروه ابن مسعود خدمت رسول خدا عرض کرد که آقا سختترین کار ممکن چیه؟ به من بگو، اینو به من بسپار. حضرت فرمود برو سقیف و مردم سقیف را به اسلام دعوت کن. صدای عروه ابن مسعود صدای فوق العاده ای بود، مثلا حنجره شبیه آقای دکتر فرانی بود، اینجوری بگیم. آره بسیار دیدی شما وقتی اوج گرفت من نگران شدم، اما بجرم نه ماشاءالله هر پرچه پرده بره بالا مشکل نیست. بسیار خوش صدا بوده عروه ابن مسعود ثقفی و اذانگوی حضرت رسول شد. در سقیف در حالی که مردم رو دعوت میکرد سنگش زدن و وقتی داشت اذان میگفت تیربارانش کردن و در حالی که تیرباران میشد و اذان میگفت به شهادت رسید. حالا کسی میتونه بگه چه رازی است بین این که روز عاشورا مؤذن حضرت علی اکبر میشود و حضرت ابا عبدالله مؤذن کربلا رو حجاج ابن مسروق رو عوض میکنه و اذان رو به حضرت علی اکبر میسپارد. یه عزیزی بود که وقتی اینجا نماز خونده میشد مکبری میکرد. حضرت علی اکبر در 7 سالگی مؤذن مسجد کوفه شده، چون با پدر میاد کوفه در خدمت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام است و آنجا خطبه میخواند. چون من به کرامتی از حضرت علی اکبر رسیدم که نمیخوام بیانش بکنم، الان اشاره کردم، یه متنی نوشته بودم چند سال پیش برای همین اذان گفتن حضرت علی اکبر در مسجد کوفه در خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام. عیرز بدید این متن رو بخونم برای شما، حس خودم رو برای این اذانگویی حضرت علی اکبر مطرح میکنم. به گمان من حضرت ابا عبدالله برای قدرشناسی از عروه ابن مسعود روز عاشورا حضرت علی اکبر رو مؤذن کربلا کرد. اما خب این متن رو تقدیم میکنم خدمت شما بخونم. خورشید به میانه آسمان نزدیک شده است، مسجد کوفه چشم سپرده است نمازگزارانی را که به شتاب خود را به صفوف نخستین نماز میرسانند. دست کوچک علی در دست پدر به مسجد میرسند. محراب مسجد کوفه سرخم کرده است حضور مولا را. امیر مؤمنان سر از سجده بر میدارد و پس مینگرد، دعوت به اذان می کند که ناگهان اکبر بر می خیزد. مؤذن کوچک مسجد سر اذان گفتن دارد، می ایستد، دستها کنار گوشها فراز می آید، همه چشم می گردانند. چه آرامشی در نگاه و سیمای علی کوچک نشسته است. ترنم نرم و گیرای اذان اکبر در مسجد می پیچد. الله اکبر، الله اکبر. چه صدایی، چه آهنگ شکوه مند و روح بخشی. مولا از محراب به شعفی شگفت و شادمانی و سروری غریب در کشش و ربایش صدای اکبر بر می خیزد. این صدا شنیدنی نیست، نوشیدنی است. حلاوت صدا گوشها را شهد و شیرینی می بخشد. الله اکبر، الله اکبر. همه دلعا بر بال صدای اکبر آسمان نورد شدن. جز صدای اکبر صدایی نیست. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. علی امیر المؤمنین آسمان را نگاه می کند، حسین نیز. صف در صف فرشتگان آمدن شنودن صدای اکبر را، از آن تمام می شود و گوش ها همچنان تشنن. مولا از محراب آمده است تا مؤذن کوچک مسجد را ببوسد، بنوازد، در آغوش بفشارد و به پاس اذان دلنشین سپاس گوید. عزیزم علی، صدای تو از جد شهیدت عروه روح نوازتر است. در حریر صدایت اشتیاق جهانی نشسته است. اکبر را رها می کند و دست بر شانه حسین می گذارد. مبارک باد این اذان، مبارک و خجسته باد این نوای جان نواز. همه فرشتگان دم گرفته بودند آوای نازنین علی را. به مادرش بگو خدا را سپاس که علی اکبر تو هم از جد پدری یادگار دارد و هم از جد مادری. بگو پیشانی بر خاک بگذارد داشتن این فرزند را. من خواهش میخوام بکنم حالا که اینو گفتم به شکرانه ولادتش سجده کنید. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن الحسین. خب مبارک باشد انشاءالله. صدای حضرت علی اکبر صدای پیغمبر بوده، صورتش صورت پیغمبر بوده، سیرتش سیرت پیغمبر بوده. حضرت ابا عبدالله فرمود هر وقت ما مشتاق می شدیم، دلمون تنگ می شد برای پیغمبر، علی رو نگاه می کردیم. درست تو این موقعیتی که در مسجد است، یک کسی میاد دم مسجد یه سوالی داره. من دیشب پیغمبر خدا را در خواب دیدم، کنار مسیح بود، سخنی به من گفت، چه کسی میتواند خواب مرا تعبیر بکند؟ من در عالم خواب هم مسیح را دیدم هم پیغمبر شما را دیدم، اما پیغمبر شما را من ندیدم، من ندیدم، در عالم خواب دیدم. اشاره کردن برو مسجد. وقتی وارد مسجد شد، حضرت علی اکبر کنار امام حسین نشسته بود. تا وارد شد گفت الله اکبر. این شخص گفت مسیحی که در خواب دیدم شبیه همین بود، پیغمبر رو هم که دیدم شبیه همون بود، این کودک هم مسیح هست هم محمد. اللهم صل علی محمد. شاید حالا اینقدر خوشحال شده بود هدیهی خواست بدهد، شاید خواست میوهی بدهد که مشهور است. الان اینجا هم یه اشارهی کردن که حضرت ابا عبدالله از ستون مسجد برای حضرت علی اکبر انگور طلب کرد، گفت که من موز میخوام بابا. 6 سالشه 7 سالشه گفت من موز میخوام، انگور میخوام، از ستون براش آورد. بعضی هم میگوین اگر روز عاشورا از پدر آب خواست، گفت پدری که میتواند از ستون مسجد موز و انگور برای من تهیه کند، میتواند در اینجا هم برای من آب تهیه کند. من فکر کنم اون جلسه اشاره کردم حضرت علی اکبر زمانی که آب طلب کرد پاش روی چشمه راحوما بود. اون دفعه من چشمه راحوما رو برای شما گفتم نگفتم؟ آه بله. حالا من توضیح بدم که این بیشتر مسئله رو روشن میکنه. در یک کتابی من تازگی نوشتم، انشاءالله در یکی دو روز آینده میره برای چاپ انشاءالله، به اسم حواریون حسین، یعنی مسیحی هایی که خدمت کردن به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیر المؤمنین علی علیه السلام، خب این نکته مهمیست. وقتی که میخوان برای سفین تشریف ببرن به کربلا میرسن. این گزارش رو شخصی داده که این خیلی نکته عجیبیه، اگر دوستانم علاقه من بودن، حالا من منبعش رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد که دوستان میتونن اونجا برن مفصل موضوع رو بخونن. امیرالمؤمنین دو بار وارد زمین کربلا شدن. این رو بدونید، من خواهش میخوام بکنم دوستانی که به خصوص کار مداحی میکنن حتما خصائص الحسینیه رو بخونن. خصائص الحسینیه بعضی وقت و بعضی از کتاب ها برای بعضی ها واجب است. فواید المشاهد و خصائص الحسینیه عاشق جعفر شوشتری بر مداحان واجب است. واقعا به شما میگم بخونید این کتاب ها رو. چیزهایی در اونجا هست که همه اینا تاریخ نیست، مکاشفات وجودی شیخ جعفر است. چون من در محضر علامه شیخ محمد تقی شیخ که الان مزارش در شوشتر زیارتگاه مردمه، ایشون از نوادگان شیخ جعفره و زندگی ایشون رو گفته ایشون به کربلا رسید و کربلا رو نشانش دادن و وارد خیمه ابا عبدالله شد و حضرت ابا عبدالله به علی اکبر یا به حبیب گفت یه قاشق غذا به او بدهید، آب که نداریم، و اندکی آرد و روغن رو ترکیب کردن و به او خوراندن. خود شیخ جعفر میگوید من بسیاری از این مسائلی که میگویم تاریخ نیست، دیدم، کربلا رو نشانش دادن، خدا کنه به ما هم نشان بدن اگه لیاقت داشته باشیم. البته تحمل نمی شود کرد. به نظر من هیچ کس داغش سنگین تر از امام زمان نیست که دائم داره کربلا رو می بینه، کربلا مقابل چشمشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم برای رفتن به صفین و هم در برگشت از صفین وارد زمین کربلا شد. وقتی که داشتن می رفتن به زمین کربلا که رسیدن، آتش شدیدی بر یاران امیرالمؤمنین چیره شد. آمدن خدمت امیرالمؤمنین عرض کردن که آقا آب نداریم، چه کنیم؟ ستورانمون دارن میمیرن از تشنگی. حضرت یه نگاهی کرد به زمین کربلا. زمین کربلا دوستان عزیز یکی از نامهاش عقره. عقره، عقر یعنی پستی بلندی. فکر نکنید یه گودال بوده که اون گودالی که حضرت ابا عبدالله در اون به شهادت میرسه. زمین کربلا پر از گودال بوده. گودال رو در زبان عرب بهش میگن حائر. الان در منطقه عراق مردم به مزار حضرت ابا عبدالله میگن حائر الحسینی. چرا میگن حائر؟ آب وقتی وارد گودال میشه میچرخه، گیجه انگار. حائر یعنی حیرت و گیجی. در زمین کربلا گودال و پستی بلندی زیاد بوده. اینه که وقتی شما در یک نقطه می ایستادید ممکن بود جای دیگر رو نتونید ببینید، کما اینکه خیمه ها در جایی برپا شدن که میدان دیده نمی شد به خاطر پستی بلندی. که این سال رو هم حضرت زینب پرسید چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ حضرت فرمود خواستم میدان جنگ رو نبینن. حضرت امیرالمؤمنین با یاران تشنش الان در زمین کربلا هستند. سوال کردن چه کنیم؟ حضرت یه نگاهی کرد اطراف. در اون نزدیکی یه ارتفاع بود و رو این ارتفاع یه خانه‌ای بود، یه جایی بود، دیر راهبی بود. حضرت فرمود برید از اونجا، شاید کسی باشه سوال بکنید ما چگونه میتونیم آب تهیه بکنیم. امیدوارم که خیلی وقتو نگیرم برسم به اصل بحثم. حالا بحثو میکشه، من امیدوارم که انشالله بتونم این بحثو به جایی برسونم. حضرت فرمود برید از او بپرسید. رفتن از راهب سوال کردن. راهب گفت از اینجا تا آب چند کیلومتر راه است، منم به اندازه خودم آب دارم، میرم آب بر میدارم چند روز و به اندازه چند روز خودم، الانم آب رو به اتمام است. اگر آب میخواهید بعد برید خودتونو به رودخانه برسانید، یعنی به فرات آب بیارید. آمدن خدمت امیرالمؤمنین مطرح کردن. حضرت لبخندی زد فرمود که پشت سر من حرکت کنید. 19 قدم برداشت. کسی از دوستان میتونه بگه که 19 در کربلا کجا مطرح میشود؟ کسی میتونه بگه؟ ما 19 تا جایزه بهش بدیم. 19. بله؟ یعنی چی؟ نه 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 نه. آره، روز هفتم وقتی آب رو به روی امام حسین بستن، امام حسین 19 قدم به سمت قبله برداشت، زمین رو حفر کرد و به آب رسید، که بعدن البته حمله کردند و امام ناگزیر دستور داد که این چاه رو پر کنن. حضرت امیرالمؤمنین 19 قدم در زمین کربلا برداشت، در یک نقطه ایستاد، گفت زمین رو حفر کنید. زمین رو کندن یاران، یک سنگ بزرگ سیاه پیدا شد که یک حلقه داشت. سنگ بزرگ بود. حضرت فرمود که سنگ رو بیرون بیارید. هر چه آمدن تلاش کردن، این سنگ از جا تکون نمیخورد. حلقش تکون میخورد، ولی خود این سنگ تکان نمیخورد. همه خسته کنار کشیدن، مولا خودش اومد، یک دستشو گرفت، گفت تابا تابا، به زبان عبری گفت تابا تابا و تکان داد. این سنگ از جا کنده شد و حضرت این سنگ رو پرت کرد، و همین که سنگ رو پرت کرد، چشمه ای شروع به جوشیدن کرد، شیرین تر از عسل، سپید تر از برف، گوارا، شیرین. حضرت فرمود آب بنوشید، تمام لشکر آب خوردن. این راهب از اون بالا داشت نگاه میکرد، دید عجب، یه چشمه جوشیده شد و همه دارن آب میخورن. سریع اومد پایین. وقتی اومد پایین گفت بزرگ شما کیست؟ امیرالمؤمنین رو اشاره کردن، گفت باید نام تو ایلیا باشد، نام تو ایلیاست، و این چشمه چشمه ایست که عیسی مسیح در اینجا آماده کرده و پوشیده شده و هیچ کس اون را نمیدونسته. تو یا نبی هستی یا وصی نبی هستی. حضرت برگشت فرمود شمعون، من وصی پیغمبر هستم. بر سری زد، گفت تو نام مرا از کجا میدانی؟ تو نام مرا از کجا میدانی؟ من پدر و مادرم گفته بودن بیا تو این زمین بیست، روزی وصی پیامبر خواهد آمد و چشمه‌ای به نام راحوما را که در این زمین است پیدا خواهد کرد، و او و یارانش می نوشند، یاران او مثل انبیا هستند. راهب گفت من دیگه از تو جدا نمیشم. اولین شهید جنگ صفین همین راهب بوده. و حضرت علی اکبر وقتی گفت پدر العطش قد قتلنی، ثقل الحديد اجهدنی، پدر تشنگی داره مرا از پای در می آورد، درست پاش روی چشمه راحوما بوده. الان این چشمه معلوم نیست، مولا که خواهد آمد انشالله معلوم می شود، انشالله هممونم بریم از این چشمه راحوما بنوشیم و استفاده بکنیم. این قصه چشمه راحوماست. حضرت علی اکبر و امام فرمود که دمی بعد انشالله آب خواهی نوشید، از دست جدت خواهی نوشید، که حضرت علی اکبر آرام شد. البته من یه رازی رو هم اینجا می دونم که میگن انگشتر رو در آورد و در دهان او گذاشت. به گمان من این انتقال امامت بوده، حضرت علی اکبر قرار بود امام باشد، اما الان امامت در این لحظه منتقل می شود. این البته الان طرح بحثش و بستش یک مقدار دشواره که من اینجا بخوام بپردازم به اون. حضرت علی اکبر رو پدرش در 16 سالگی یک کاری براش می کنه. کسی از شما هست که آبگوش خوب بلد باشه؟ خوب بلد باشه آبگوش رو از آب در بیاره؟ بله، بهترین آبگوشت پز مدینه حضرت علی اکبر بوده. و امشب ای کاش من اگه قبلش یادم بود میگفتم امشب آبگوش بدید. عدسیه علی اکبر، عدسی درست نمیکرده. عدسی رو معمولاً میدونه چه کسی عدسی درست میکرده؟ حضرت رباب، آفرین. حضرت رباب یا رباب معمولا وقتی جمع می شدن کنار روزه نبوی و کنار بقیه و روزه می خوندن، چون عدسی اشک و تقویت می کنه، عدسی تیه می کرد و بی خورند به دیگران. این کار کاری بوده که حضرت رباب انجام می داده. چشم، من جمعش بکنم و اینا. فقط این نکته رو حیف است من طرح نکنم. در 16 سالگی یه مهمان سرا حضرت علی اکبر درست کرده بود، البته عموش هم می اومد کمکش می کرد. کجا؟ روی ارتفاع. موضوعش رو من از مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی خدمتتون می خونم. بسیار بسیار شنیدنی است که حضرت علی اکبر چی کار می کرد و چجوری غذا تهیه می کرد و آماده می کرد. در مقاتل و طالبیین آمده است این شعری که خلف احمر گفته در باره حضرت علی اکبر. این شعر بیت اولش مال امیر المؤمنین علی علیه السلام است در باره حضرت علی اکبر. دوستان مدا خیلی دقت بکنن به این توصیفی که در این شعر وجود داره و اون این است که حضرت علی اکبر رو می اومد این بالا. سخاوت حضرت علی اکبر شهره شده بود. حتی میگن معاویه یک بار نشسته بود، یزید هم کنارش نشسته بود، یزید ملعون، دوربریاش هم همه بودن. گوی یه سوال دارم، سوال من این است، به نظر شما شایسته ترین شخص برای مدیریت سرزمین بزرگ اسلامی بعد از من کیه؟ من قبرس رفتم، قبرس در زمان معاویه جزء حکومت اسلامی بوده، تا منطقه یونان مسلمان ها رفته بودن، تمام منطقه فلسطین، اردن، مصر، همه اینا جزء حکومت دوران معاویه بوده. معاویه الان سوال میکنه چه کسی به نظر شما میتواند مدیریت کند، جانشین من باشد؟ خب بعضی گفتن یزید، به یزید اشاره کردن. معاویه گفت نه، کسی شایسته است که این سه ویژگی را دارد. همه گوش سپردن ببینن این سه ویژگی که مطرح میکند مال کیست. گفت یک، زحف سقیف داشته باشد. زحف شجاعت توأم با دور اندیشی و حزم و احتیاطه. کسی که بی پروا وارد صحنه های سخت می شود اما در ورود همه چیز رو می سنجه، این میشه ضعف. دو، شجاعت هاشمی داشته باشد. خیلی عجیبه، معاویه داره میگه، یعنی به شجاعت حضرت علی. پس دو، شجاعت هاشمی داشته باشد. سه، سخاوت اموی داشته باشد. اینجا خودش هم یه مقدار تعریف داره میده، یعنی مثل ما بخشنده باشد. حضرت علی اکبر نزدیک غروب که میشد بالای ارتفاع آتش روشن میکرد. این آتش معنایی داشت، معناش این بود ای کسی که درمانده‌ای و بیپناهی، ما اینجا پذیرای توییم. پاشو برهنه میکرد. لم تر عین نظرت مثل من محتف یمشی ولا نائلی. این قصیده‌ای که خلف احمر برای حضرت علی اکبر گفته و این بیت اولشو میگن مال خود حضرت علی است، این بیت اولش بود. این وصف حضرت علی اکبره. چه کار میکرد؟ میومد روی این ارتفاع میستاد. الان وقت غروب است و لحظه های اذان، صدای دلنشین اذان حضرت علی اکبر در فضای مدینه میپیچید. صدای پیغمبر بود، همه میومدن جمع میشدن. آتش روشن میکرد، پاشو برهنه میکرد برای پذیرایی. اینایی که پذیرایی میکنن دم در، اونایی که پذیرایی میکنن از خدمتگزاران مکتب و فرهنگ حضرت ابو عبدالله باید پاشونو برهنه کنن. پاشو برهنه میکرد حضرت علی اکبر. بعد مهمان که میومد به روش پدر میرفت به استقبال، چون ارتفاع بود. شخص که داشت میومد، حضرت علی اکبر چند قدم پیاده پای برهنه میرفت به استقبال مهمان. دم در حالا البته من دردسر براتون درست نکنم اینایی که پذیرایی میکنن، هر کس دم در میستاد بس خود میخواد بیسته، باید این روش حضرت علی اکبر و امام حسین رو داشته باشه، بغلتون از اول باز باشه همین جوری ها، نه ایستاده این جوری ها. حضرت ابا عبدالله میگه کسی که میومد به طرفش ادنو منی، بغلشو باز میکرد و گاهی وقتا عبا از روی شانش میافتاد به استقبال دوستان که میرفت. حتی برای امین عبیدالله ابن حر جوفی گفتن عبا کشیده میشد روی زمین و خاک بلند میشد، بغلش رو حضرت علی اکبر باز میکرد. این کسی که میومد او رو در آغوش میگرفت، همراهی میکرد تا وارد مهمانسرا بشه، هتل علی اکبر، مهمانسرای حضرت علی اکبر. وقتی که وارد می شدن دیگه ها رو بار گذاشته بود. یه بار من ببخشید اگر یکی دو سه دقیقه اضافه تر من سوال کنم، البته اگر تا ساعت 8 دو سه دقیقه فرصت دارم. من یه بار تو همدان همین پیر غلامان بود، دعوتم کرده بودن که صحبت بکنم، به من گفتن 45 دقیقه برای شما در نظر گرفتیم. کم کم این رؤسا و مسئولین و اینا که می اومدن صحبت میکردن از من می زدن، گفتن شو 30 دقیقه. بعد از کمی گفتن 25 دقیقه عذرخواهی هم میکردن، آخرش شد 12 دقیقه. وقتی 12 دقیقه شد من یه نکته مطرح کردم، سر و صدای این پیر غلامان بلند شد، نمیدونم اگه کسی هم بوده اونجا باید یادش باشه، من گفتم 12 دقیقه من فرصت دارم یه سوالی میخوام از همتون بپرسم، اونم اینه حضرت ابا عبدالله 8 روز در کربلا بوده، روز دوم محرم تا روز عاشورا، تو این 8 روز 600 نفر بودن، بعد کم کم رفتن روز خدا عاشورا 145 نفر امام محمد باقر علیه السلام فرمود یاران ابا عبدالله بود. خب اگه با 84 تا خانم و بچه که جمعشون بکنیم میشن 200 و اندی. و خب اینا غذا میخوردن یا نمیخوردن؟ آشپز کی بوده؟ سر آشپز کربلا کی بوده؟ اسلحه خانه کربلا رو کی مدیریت میکرد؟ نظام چادرها رو چه کسی میدید؟ جنگ روانی که در کربلا بوده کی مدیریت میکرد؟ اینا همه میگفتن ما هم نمیدونیم. من یکی که شروع کردم گفتم سر آشپز کربلا حضرت علی اکبر، برام این نکته رو من طرح کردم، شد 12 دقیقه. حالا همین دارم طرح میکنم، صحبتم با همینم تموم بشه. وصفی که در این شعر است، حالا دیگه فرصت فکر کنم نشه که من این شعر رو بخونم و توضیح بدم درباره این شعر، اما فقط یک نکتهشو، یکی دو تا نکتهشو طرح میکنم. میگه لم تر عینون، یا حضرت علی اکبره، دوستان جوان من، همه تون جوونید، یاران امام زمان هم جوونن، میگن پیر مردا فقط در حد نمکی که توی غذا میزنن یه اندکی، نمیدونم حالا به ما عطای دکتر فرانی جوونن، نمیدونیم ما میرسیم نمیرسیم، ما رو میپذیره نمیپذیره حضرت. لم تر عین نظرت مثلو من محتفن یمشی ولا نائلی، من نه در بین کسانی که کفش دارن نه کسانی که کفش ندارن، که مفهومش یعنی لاکچری ها و آدم های فقیر، مثل علی رو ندیدم، مثل علی اکبر نمیشه پیدا کرد. یغلی نعلحم حتی اذا انزج لم یغلی علالآکلی، چه کار میکرد وقتی این دیگه رو بار میکرد؟ میومد گوشت رو میکشید بیرون. اونایی که آشپزی کردن این نکته رو که من طرح میکنم میدونن، البته من خودم در حد نیمرو بیشتر بلد نیستم. بله، میگه که این گوشت رو میگرفت، اگر این گوشت رشته رشته میشد، حالا از آکل، آکل یعنی کسی که الان مهمان شده بود در اینجا، شخصا پذیرایی میکرد. حضرت میگفت اولین لقمه را من باید در دهانت بگذارم. خود حضرت علی اکبر لقمه اول رو در دهان مهمان میگذاشت. این چقدر شیرینه. کان ازا شبت لعو نارو، اول آتش رو خیلی خوب آماده میکرد تا بعد دیگ رو بگذاره. ما دیدی گاهی وقتا دیگ رو میذاریم، حالا البته الحمدلله امروز دیگه گاز و این امکانات و این هست، مشکل حله. یوقده ها به شرف القابلی، اول میرفت رو اون ارتفاع این آتش رو روشن میکرد. کیما یراها باعث مرملون، زنان می اومدن، مردان می اومدن، دردمندان دست بچه‌هاش رو می گرفتن و حضرت علی اکبر تا دیر وقتی از شب از مهمانان پذیرایی میکرد، شخصا پذیرایی میکرد. خب وقتی همه رو سیر میکرد، حالا حلقه درست میکرد. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. مثل من نبود که الان شما رو یه ساعت دیگه نمیدونم، حالا بعدش هم برنامه دیگه هست، شما هم گرسنه اید. احیانا دیدم، من از اینجا شما ندیدید، ولی من از اونجا دیدم غذا رو آوردن، بعد مثلا یه ساعت هم اینجا مثلا شما رو معطل بکنند و اینا. نه، حضرت علی اکبر اول خوب اینجا رو تأمین میکرد، وقتی خوب اینجا رو تأمین میکرد میومد بالا، حالا سراغ قسمتهای بالا، و شروع میکرد صحبت کردن، سخن گفتن. یعنی هم تأمین شکم میکرد، هم تأمین اندیشه و مغز میکرد. کیما یراها باعث مرملون او فرد و حین لیس بالآهلی. کسانی که اصلا پناهی نداشتن، خونه نداشتن، خونه اونا شده بود کجا؟ مهمان سرای حضرت علی اکبر. اعنبن لیلی، اینا رو که من دارم میگم خلف احمر شاعر این شعر میگوید، اینا رو که دارم میگم منظورم چه کسی است؟ اعنبن لیلی، من دارم به پسر لیلا اشاره میکنم. ز صداد و ندا، که دستش چنان بود که اگر تمام دریاهای عالم رو در دستش میریختی، آخرش دستش رو خشک میافتی، یعنی همه رو میبخشید، چیزی برای خودش نگه نمیداشت. و ندا یعنی باران هم است، اصلا باران رحمت بود حضرت علی اکبر. این رو به شما بگم، اگر در باب حضرت ابوالفضل العباس گفته شده که در روز قیامت همه به او غبطه میخورن، در باب حضرت علی اکبر گفته اهل آسمان بر علی اکبر غبطه میخورند. که نمیدونم چه هست این، چه رازی در این موضوع و مسئله است. و البته میدونید در خود روز عاشورا هم از خونهایی که به آسمان پرتاب شد، اولین خونی که به آسمان پرتاب شد و برنگشت، خون حضرت علی اصغر بود، محبوب ترین چهره در نگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بیت آخر رو میخونم، خدا حافظ شما. میخواستم 15 تا ویژگی علی اکبر رو بگم، فقط همین یکی رو گفتیم. لا یؤثر الدنیا علی دینه، علی اکبر دنیا را بر دینش ترجیح نمیداد. اونجا که قرار باشه بین دنیا و دین انتخاب بکنی، علی اکبر دین رو انتخاب میکنه. ولا یبیع الحق بالباطلی، هیچ وقت حق رو به باطل نمی فروشد، یعنی سر حق علی اکبر معامله نمی کرد. من یه پیشنهادی هم دارم، این پیشنهادو بگم صحبتم تمام بشه. یه درخواستی دارم الان. من البته این نامگذاری های روزهایی که برای محرم شده خیلی اعتقاد ندارم، هیچ پشتوانه ای هم ندارند. برای روزهای مختلف عاشورا، یعنی 10 روز، پیشنهادهایی دارم. اولین روز رو که همین قصر بنی مقاتل، روز اول محرمه که حضرت علی اکبر اونجا خدمت پدر میرسه، اسم اون روز رو گذاشتم روز ادب، روز علی اکبر. ما در جایی که خودم برنامه دارم و اینا، روز اول محرم رو به اسم حضرت علی اکبر میگیرم، اسمش هم گذاشتم روز ادب. و به سبب اون برخوردی است که با حضرت ابا عبدالله داره. ببخشید یک دقیقه تمام. و اونم اینه که وقتی میرسن به قصر بنی مقاتل، معلوم میشه که در حرکت گاهی وقتا روی اسب میخوابیدند، یعنی چاره ای نداشتن، چون حضرت ابا عبدالله شتاب داشت. روی اسب یک لحظه حضرت چشمش به هم اومده، و وقتی چشمش رو باز میکند، حضرت ابا عبدالله، اسب علی اکبر کنارش راه میره. اسب حضرت ابا عبدالله اسمش مرتجزه، که حالا مشهور شده به ذوالجناح، که از نسل اسبهای پیغمبره، یا گفتن اسب پیغمبره. اسب حضرت علی اکبر هم اسب پیغمبره به اسم عقاب، یعنی هر دو اسبی که الان هستن و دوشا دوش دارن میرن، اسب پیغمبرن یا از نسل اسبهای پیغمبر. همینطور که هستن، حضرت ابا عبدالله سرش رو یک لحظه بر میداره و شروع میکنه، میگوید انا لله و انا الیه راجعون، الحمد لله، انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو میگوید، حضرت علی اکبر بر میگرده خدمت پدر بزرگوارش، عرض میکنه که پدر خدا بد نیارد، لمس سرجعت، برای چه داری استرجاع میکنی؟ حضرت ابا عبدالله میفرماید پسر عزیزم، من خواب دیدم در عالمی که البته خواب نیست، الان نمیخوام رو این بحث بکنم که چه نوع بوده این، برید کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی رو بخونید، مفصل درباره این حالت توضیح داده. و دیدم که کسانی به سمت ما با اسب نزدیک میشوند، میگویند این کاروان به سمت مرگ میرود و مرگ برای او آغوش گشوده است. وقتی این جمله رو گفت، حضرت علی اکبر گفت یا ابا الاسنا علی الحق، این به این بیت پایانی به این چقدر گره میخوره، یا ابا الاسنا علی الحق، پدر ما بر حق نیستیم؟ پدر جواب داد دم، چرا ما بر حق هستیم. حضرت علی اکبر بلافاصله این جمله رو گفت، اذن لا نبالی ان نموت محقین، پدر اگر مرگ حق است، من اولین کسی هستم که حاضرم به پای تو جان بدم و حاضرم اولین قربانی باشم، که میدونید در کربلا هم اولین قربانی از خاندان بنی هاشم حضرت علی اکبر است. این وجه ادب و برخورد حضرته که میگن ابا عبدالله از اسب پیاده شد، تا پیاده شد اکبرم پیاده شد، در آغوشش گرفت و سرشو بلند کرد، گفت خدایا بهترین چیزی که در دعای یک پدر باید به فرزند برسد، به علی اکبر من عنایت کن، که این دعاش هم در کربلا مستجاب میشه. بهترین جایی که از مال حضرت علی اکبره. ما در یه تیکه‌ای داریم در بهشت، بهترین قسمت بهشت رو در روایت داریم کربلاست، و کسی که در کنار این بهشت ایستاده و استقبال میکنه حضرت علی اکبر است. انشالله که همه ما رو اونجا ایشون تحویل بگیره با همون آغوش بازی که بر فراز اون ارتفاع می ایستاد و دیگران رو پذیرایی میکرد. مجددا تبریک عرض میکنم خدمتون، عذرخواهی میکنم اگر چند دقیقه بیشتر از حد هم من صحبت کردم. حضرت ام لیلا یا لیلا در قبرستان بقیع مدفونه، ولی متاسفانه معلوم نیست. من به صورت ضمنی و حدسی میتونم نقطش رو بیان بکنم. اگه یه روز رفتیم بقیع انشاءالله، دعا بکنید خدا لعنت کند آل سعود رو، من تمام راه دلم گرفته بود این 41 شهید گردن زدن از شیعیان را، خدا انشاءالله قسمت بکنه بریم بقیه. اگر من با شما بودم حیاتی بود، من خیلی از مزارها رو که معلوم نیستن خدمت شما معرفی خواهم کردن.